أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرح المخلفون ببغرتهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفر في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تماثلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فردی که در باره منافقان فرمود به این که چه استغفار بکنی چه استغفار نکنی خدا اینها را نمی آفرزد، هرچند تو هم که مستجاب و دعوی 70 بار برای اینا طلب آمرزش کنی اینا اهل مغفرت نیستن، یعنی معزون نیستی. اون اذنی که باید باعث تأثیر شفاعت بشود در اینجا حاصل نخواهد شد. اونگاه چند دلیل ذکر میکنن این حکم را، با اینکه رحمت خدا وسیع است و با اینکه خدا فرمود اگر استغفار کردید بخشیده میشوید و فرمود اگر دعا کردید دعای شما مستجاب میشود، درباره منافقان این طور به نحو غلظت قول کرد باید این را تبیین کند که چرا. همونطوری که به پیغمبر صلی الله علیه و آله سلم فرمود یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین واغلظ علیهم، و همونطوری که به مؤمنین فرمود ولیجدوا فیکم غلظة، در همین سوره مبارکه توبه نسبت به مؤمنین فرمود ولیجدوا فیکم غلظة، خودش هم به عنوان اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه اعمال غلظت می‌فرماید. دلیل اینکه هیچ کسی نمیتواند برای منافق طلب مغفرت کند و هرگز مشمول رحمت خدا نمی‌شوند چند چیز است. بعضی از ادلۀ امور در آیه 70 که قبلا وارد بحث قرار گرفت ذکر شده، فرمود فلن یغفر الله لها ذالکه بأنهم کفروا بالله و رسوله و الله لا یهدی القوم الفاسقین. بعضی از اون ادله در آیاتی که امروز تلاوت شده مطرح است. بنابراین منافق هم مورد غلظت مؤمنین است که فرمود ولیجدوا فیکم غلظة، چون که کفار هم اینچنینه، هم مورد تغلیظ و اعمال غلظت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است فرمود واغلظ علیه، هم مورد غلظت خود ذات اقدس اله است، گرچه کلمه غلظت در بار ذات اقدس اله به کار نرفت، اما مصداق غلظت و افراد هر به غلظت اینجا ذکر شده، فرمود به هیچ وجه ذات اقدس اله اینها را نمی آموزد، با نفی تأکید و فلن یغفر الله لهم، هرچند پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای اینا 70 بار استغفار کنند. دلیل این غلظت که اینها مشمول اشد المعاقبین خواهند بود این است که اینها به خدا کفر ورزیدند، پیغمبر کفر ورزیدند و در مسائل اعتقادی فاسقند. این یک. بعد نسبت به اسلام و مسلمین کین توزانه برخورد میکنن، علیه اینا توطئه میکنن، علیه اینا تبلیغ میکنن، علیه اینا تشویش اذهان رو به عهده گرفتن رو وامید اون. لذا در این بخش فرمود به این که بهره های اینا از دنیا بسیار کم است و عذاب های الهی چه در دنیا چه در آخرت دامنگیر اینا خواهد بود و زیاد هم هست و مادامی که زنده هم چون اسرارشون مکتوب است حکم مسلمان رو دارن، ولی چون کافران مرده هم بهره از مزایای اسلامی نخواهند داشت. تو حق نداری بر جنازه اینها نماز بخوانی و حق نداری بعد از مرد برای اینها طلب مغفرت کنی و در کنار قبر اینها حضور پیدا کنی. این آیات رو اینجا ذکر کنم. باید ادله مسئله ای که شمان است فرمود ذالک و انهم کفروا بالله و رسوله و الله لا یهدی القوم الفاسقین، و برخی از اونها از همین آیه 80 شروع میشود. فرح المخلفون و بقعدهم خلاف رسول الله. اینا چندین کار کرده، یکی اینکه جبهه را ترک کردن، جبهه نرفتن، همراه مجاهدان نرفتن، بسیار خوشحالن، معذور نبودن و خود را به دروغ معذور معرفی کردن و از اینکه در جبهه شرکت نکردن بسیار خوشحالن و از این که پشتر پیغمبرم حاضر نشدن به رهبری پیغمبر حرکت نکردن خیلی مسئول، و نه تنها از نرفتن خوشحالن، از هر گونه جهادی اینا کراهت دارن و کرب و الیجار دو به انباره و الوزه. حالا نرفتن ولی کمک مالی مقدورشون بود، در کمک مالی که عذری نداشتن کرد. برفرض بگوین ما برموز نظامی آشنا نیستیم، یا بگوین لا تفتنی، یا بگوین ما مریضیم، ولی مشکل مادی که نداشتن که، میتوانستن کمک مادی بکنن، ولی کرد و الیجاه دو به انواد من حسین فی سبیل الله. این دو قسمت. قسمت سوم هم این بود که نسبت به مسلمانان کارشکنی میکردن، گفتن تو این هوای گرم چرا میرید جبهه، اونجا خیلی گرم. و قالوا لا تنفروا فی الحر. خب پس اینها نه خودشون نسبت به اسلام خدمت میکردن، نه خدمت بدنی، نه خدمت مالی، و نمیگذاشتن دیگران هم کمک بکنن. اونایی که میخواستن حضور پیدا کنن میگفتن لا تنفروا فی الحر. اونایی که کمک مالی میکردن یلمزون فی المتبعین، درباره متتبعان هم اون لمز و ابجوری داشتن. بنابراین اینا نه خودشون حضور بدنی داشتن نه حضور مالی، نسبت به دیگران هم که بخواستن حضور بدنی پیدا کنن میگفتن لا تنفروا فی الحر، و همچنین نسبت به دیگرانی که بخواستن حضور مالی پیدا کنن اونا رو لمس میکردن، طعن میزدن، مسخرشون میکردن. در چنین فضای ذات اقدس اعلام فرمود که به اونها بگو نار و جهنم اشد و حرن لو کانوا یفقهون. اگر این مسئله کلامی رو میفهمیدن و میفهمیدن که عذاب قیامت یعنی چه، و میفهمیدن که ترک اطاعت خدا در دنیا باعث ورود جهنم است در آخرت، اگر اینا میفهمیدن هرگز این کارا رو نمیکردن. فقه در بخش قابل توجهی از آیات قرآنی به همین معناست، یعنی به کلام میگن فقه، به علم اخلاق میگن فقه، به تفسیر میگن فقه، به فقه هم میگن فقه. فقه قرآنی غیر از فقهی است که رایج حوزه هاست. خب این یه مسئله کلامی و تفسیری است. خب اگر اینا فقیه بودن مسئله جهنم برش محل میشد، مسئله حرارت جهنم برش محل میشد، مسئله اینکه عذاب جهنم بدتر از عذاب دنیاست برش محل میشد. لوکان یفقهون. چون که مسئله جبر و تفویض و قضا و قدر رو میگن فقه. قل کلهم من عند الله فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. چه اینا فقیه نیستن که بفهمن قضا و قدر چیه، جبر چیه، تفویض چیه، حسنات از کجاست، سیئات از کجاست، در حالی که هیچ کدام از اینا جزء مسائل فقه رایج نیست. اصطلاح فقه مثل اصطلاح حکمت همین علوم اسلامی شما میشه. حکمت هم در قرآن به معنی فلسفه نیست. فقه هم حکمت است، اخلاق هم حکمت است، تفسیر هم حکمت است، حکمت هم حکمت است. اینا اصطلاحات تفسیری غیر از اصطلاحات فقهی رایج است. بر تقدیر بعد ایشون داره ولی یک دو فکرم قلزه، بالاخره اون که بدتر از کفار است، ان الله جامع الکفار و المنافقین جمیعا. چنانکه درباره منافق وقتی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم در آیه 73 فرمود یا ای نبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم، وقتی دستور به رهبر رسید امت هم همین حکم دارد. منتها در باری امت به صراحه ولی یجد فیکم غلظه دارد که منافق چون بدتر از کافر است بهرن نسبت به منافقان هم ولی یجد فیکم غلظه باشد. منتها جهاد منافقان با جهاد کافران فرق میکند، وگرنه اصل غلظت هست در اون بخش روابط منافقان است با غلظت هم راست. نه، هر کسی را که پیغمبر صلی الله علیه و سلم با او غلیظانه رفتار میکرد وجود باره که پیغمبر دستور هم میداد و دیگران هم به حضرت تأثیر میکردن برابر آیه سوره احزاب که ان لکا فی رسول الله صلی الله علیه و آله. وقتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم با یک گروهی غلیظانه رفتار بکند امت هم همین کار رو میکنند. خب فرمود سرش اینه، اینها نه با پیغمبر نه با خدا نه با مؤمنین نمیسازن، نه تنها یغبزون ایدیهم، سعی میکنن یغبزون ایدی غیرهم باشد. اینها چندین کیفر تلخ دارند. اولا فلیز حکو قلیلن ولیب حکو کسیران، اینها برای دنیا این خلاف ها رو مرتکب می شدن. چون متاع دنیا قلیل پس بهره های اینها در دنیا اندک است. فلیز حکو نه یعنی خنده در قبال ولیب حکو یعنی گریه، بلکه منظور نشاط و اندوه هست. فرمود اینا که پر هل مخلفون این نشاطشون اندکه، بون حزن و غم و رنجشون زیاده. پر هل مخلفون اما تا کی؟ به چند روز بیش بلاخره نیستی. قل متاع دنیا قلیل. و برفرض اگر هیچ حادثه تلخی پیش نیاد آید اینا تا آخر عمر خوشحال باشن، چون و مل حیات دنیا فل آخرت لا متاع، و این تنوینش هم تنوین تحقیر است، یعنی بررسی دنیا نسبت به قیامت چیز اندکی است. اگر در تمام مدت عمرم که زنده باشن مسرور باشن سرورشون کمه، چه اصد به اینکه حوادث تلخی هم به انتظار ایناست. خب پس این که فرح المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله این دوام ندارد، این ذهن یعنی این فرح این سرورشون ناپایدار است، اندک است. اما اون غم و اندوه و رنجشون زیاد. این ولی یبکو کثیرا اختصاص مسئله معاد ندارد، یعنی رنج اینها زیاد و اندوه اینها بیش از سرور ناست و سرور اینها کمه. اگر همه عمرشون در دنیا مسرور باشند چون عذابشون از مرگ شروع میشه و اون هم زیاد هست، پس اندوه اونها به مراتب بیشتر از نشاط اونهاست. این یک. بله که بگن پیغمبر صلی الله علیه و سلم اصحاب خودشم میکشتن، چون آخه به حسب ظاهر اونها مسلمان بودن، حکم اسلام در اونها جاری بود، با اونها مبارزه سیاسی و امثال ذالک میکردن اما مبارزه نظامی نمیکردن. قسمت بعدی اون است که این فلیز حکو قلیلن ولیب و کسیرا شامل بخش از دنیا هم می شود، یعنی اینها این فرح و نشاط که دارن اندک است، در همین دنیا عذاب و خزی و رنج اینها شروع می شود الی یوم قیامه. گاهی هم در همین دنیا اینها مشکلات اخلاقی پیدا میکنن، مشکلات اجتماعی پیدا میکنن، مشکلات خانوادگی پیدا میکنن، مشکلات سیاسی پیدا میکنن، بالاخره گرفتار خزی میشوند. این چه نیست که این بکا یعنی حزن و اندوهشون فقط از بعد از مرگ شروع بشود. پس بر تقدیر رفاه و فرح اینها اندک است، حزن و غم و درد و رنج اینها زیاد، جزاءً به واکان یکسرون. این کاری که اونا میکردن یه همچه کیفر تلخی را هم به دنبال دارد. این دیگه بعید است که یک حکم انشائی به دستور اخلاقی باشد که مثلا انسان کم بخندد و زیاد بگرید. البته اگر ما رو اون مبنای که آیات رو بتوانیم تقطیع کنیم، از هر جمله یه حکمی استنباط بکنیم، میشه باید گفت که پلیل تکو قلیلن ولی ابو کسی را ناظر به این است که انسان باید مواظب باشد نشاطش اندک و حزنش زیاد، البته تا برسد به جایی که اصلا اندوه نداشته باشد که بگوید الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، اونجا دیگه دائما مسرور است، جو ریحان است. یعنی مادامی که در دنیاست باید مواظب باشه. ولی اگر ما کل این آیه 82 را با هم با حفظ وحدت سیاق معنا کنیم، این مربوط به منافقین است و درباره کیفر تلخ اونهاست، به استفاده حکم اخلاقی و انشاء آسون نیست. فلیز حکو قلیرن ولیب قسیرن جزان و کال اکسیرن. وجود این بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که در غزوه احد بودن هنوز به مدینه بر نگشتن، ذات اقدس اله وحی فرستاد که وقتی شما برگشتید بعضی ها میان از شما عذرخواهی میکنن، یعتذرون الیکم، یا میگن به ما اجازه بدید ما در صحنه بعد در جبهه بعد شرکت کنیم، ولی بدانید دسیسه بیش نیست، اینا اهل جبهه نیستن. فیر رجعک الله الی طائفه منهم، چون این مخلفین سه گروه بودن، یک گروه خردسالان و سالمندان و زنان اینها بودن که اصلا مکلف نبودن، یه عده مکلف بودن ولی این عذر باعث شد که اونها نتوان شرکت کنن، مریض شدن و مانند اون، یا ضرورتی وادارشون کرد که استیزام کنن بمانن اون برطرف بشود و به جبهه برگرد. قسم سوم همین منافقان بی عذر بود که اینها مخلفان بی عذرن. فرمود مخلفین خب چند گروه هن. اگر به طایفی از این مخلفین، نه طایفی از این منافقین، طایفی از این مخلفین برگردی، خدا تو را برگرداند. این همون رجعیست که متعدیست و برجعونه که رجع است مسترش، نه رجوع که لازم باشد، اون رجوع است که لازم است. ذالک رجع اون بعید متعدیست، رجعناهو این است و برجعونه این چی این است متعدیست. فبود فعل رجعک الله الی طائفت من هون فاستأذنوا للخروج به طرف جبهه ها، به اونها بگو، یعنی صریحا بگو شما دارید فتنه میکنید، اهل جبهه نیستید، نه تنها خودتون نمیایید دیگران هم نمیذارید بیاد. فرمود به اونها بگو لن تخرجوا معی ابدا، شما هرگز این دو تا کارو نمیکنید، نه با من به جبهه میایید نه با من میجنگی، یعنی به همراه من میجنگید. خب در جریان احد و امثال احد بود ما دیگه نخواستیم بیرون بریم، اینا آمدن مزاحم مرز و امنیت محلی ما شدن، ما هم داخل مدینه بالاخره میخواستیم با اینا بجنگیم، شرکت نکرد. عرضم که میخواب خارج بشیم یا جای دیگه مثل تبوک شرکت نمی کنید، نه حاضرید از شهر بیرون بیایید به طرف جبهه حرکت کنید، نه اگر دشمن حمله کرد حاضرید تو همون شهر دفاع بکنید، نه اهل قتالی نه اهل اعزام به جبهه. فقال لن تخرجوا معی ابدا، شما هرگز این کارو نمیکنید، شما میدونم دیگه، ولن تقاتلوا معی عدوا، در رکاب من در جبهه من با هیچ دشمنی نمیجنگید. چرا؟ برای اینکه شما خط فکری کنید هم اول مشخص شد انکم رضیتم بالقعود اول مره، این اول مره نه یعنی قبلا این کار کردید، خب خیلی ها قبلا این کار کردن بعد توبه کردن برگشتن مجاهد شدن و ماننده، این تو نیست که کسی یک بار معصیت کرد برای عبد گرفتار بشود، ممکن است یک بار معصیت کرده بعد توبه بکنن. همون شما نه، اصلا همون بار اول مسیرتون رو مشخص کردید که چه کاری، وقتی مسیرتون از همون اول مشخص شد نه با من به جبهه می آیید نه در پای رکاب من با هیچ دشمنی می جنگی. انکم رضیتون بالقعود اول مره، اومد وسط و آخرم رو موضعتون رو در اول مشخص کردی، نه یعنی یک بار گناه کردی، لذا فهمت فرق خودو من خالفی دیگر برید بشینید خودتون راضی باشید که در حد کودکانی زنانی سالمندانید، بیمارانید، خودتون رو با اونها محشور کردید دیگه. اونا رو میگن خالف. شما که عذری ندارید، شما باید قیام داشته باشید ولی با اونها نشستید. به همه این آقای کفر دیگه معامله بکند با باطنشون معامله کفر همینه دیگه، یعنی برابر باطنشون معامله میکنند. بحث به ظاهر پاکن، بحث به ظاهر تو مسجد راهشون میدن، اما میخوان فریب بدن پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو، بگن که ما اهل جهادیم، ما اهل مبارزیم. نه، من باطنتون رو میدونم. میخواد تو مسجد بیایید، بیایید در نماز جماعت دو صف جماعت شرکت بکنید، بکنید. اما بخواد فریب بدید، فریب سیاسی که ما هم اهل مبارزیم، ما هم اهل مجاهدیم، نه من میدونم نیستید. از من چرا اذن میگیرید که بگید پیغمبر ما گفت بیایید؟ شما کاری که سایر مسلمان را بکنید بکنید، ولی من میدونم شما نمیکنید. بنابراین مگر افراد عازم جبهه میرفتن شخصا از پیغمبر اذن میگرفتن؟ حتی پیغمبر دعوت کرده، اذا غیر لکم انفرون فرو فی سبیل الله، ما لکم اذا غیر لکم انفرو فی سبیل الله فاقلتم. اصلا فرمود وقتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم تو مسجد گفت ما عازم جبهه، همه تو مزازاده بشید دیگه. یکی پس از آمدن اذن نمیخواهد، موندن اذن میخواهد، نرفتن اذن میخواهد، وگرنه رفتن که وظیفه است. اینا میخوان بیان به جبهه، میان استیزا میکنن، اجازه میدیم ما بیان جبهه؟ یه فریب سیاسی است. حضرت فرمود شما اهل این نیستی. خب فقال لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا، با هیچ دشمنی هم نمیجنگید. چرا؟ برای اینکه شما از همون اول راضی شدید به قعود در برابر قیام. نه اهل مبارزه اید، نه اهل هجرتید، نه اهل جهاد. شما قائدید نه قائم. قیام یعنی مبارزه، یعنی ایستادگی. خب لذا همراه با خالفین، اونایی که در خلف من قرار گرفتن، مثل خردسالان، مثل زنان، مثل سالمندان، با اونا باشید دیگه. فرق قدوم الخالفین. خب اونگاه ذات اقدس اله بعد از این تعلیل فهمد به این که اینا تا زنده اند خودشون یه تکلیفی دارن در حد سایر مسلمان ها عمل میکنن. بعضی به ظاهر کفاری هستن که ظاهرن مسلمانن و آثار اسلامی رو بار میکنن، مسجد میان و مسلمان ها خرید فروش میکنن، و شما هم تا آخرین لحظه با اینها بعضی به ظاهر رفتار مسلمان داشته باشید، بلکه انشاءالله برگردن. یا لااقل معذرتن الی ربکم، بهانه‌ای نداشته باشن. اما وقتی که منافقن مردن، اینا کسانی هستند که لیهلک من حرکم بینه بود، سالیان متمادی آیات الهی، بینات، معجزات، بعد نصاب رسید، اینا جز کسانی هستند که لیهلک من حرکم بینه، از این بعد دیگه با اونها معامله کافر بکن. بخوای نماز میت بخونی؟ بخوای کنار قبرشون بری طلب استغفار مغفرت بکنی؟ نه. اون هم برهانش ذکر میکرد، برای اینکه اینا کافرن مردن. تا آخرین لحظه ما مهلت دادیم، بلکه توبه کنن. خب نکردن دیگه. فمود ولا تسل علی احد منهم موت ابدا، این هم با یه بیان تأکیدی است. مبادا نماز جنازه بخونی، نماز میت بخونی. این یک. بعد اینکه خب بالا اونا دفن کردن و به گور سپردن، مبادا کنار قبر اونها بری و برای اونها طلب مغفرت کنی، ولا تقم علی قبره، پس نه نماز میت که واجب است برای اینها رواست، نه طلب مغفرت که مستحب است برای اینها سزاست. چرا؟ همون دلیلی که در آیه 80 ذکر فرمود، بان هم کفروا بالله و رسوله و الله لا یهدی القوم الفاسقین. اینجا هم همین تعلیل رو فرماد، فرماد ان هم کفروا بالله و رسوله و ما تو هم فاسقون. تمام تلاش و کوشش شما کردید که اینا توبه کنن، ما هم راه توبه را باز گذاشتیم. در آیه 74 فرمود به این که به ما نقمو الا نقناهم الله و رسوله من فضله فین یتوبو یکو خیرن لهم، تا آخرین لحظه راه توبه باز. فرمود فین یتوبو یکو خیرن لهم، اما به این یتولو یعذبهم الله عذابا الیما فی الدنیا و الاخره و الله فی الارض من ولی و لا نصیر. اینجا فرمود به این که راه توبه باز بود، اما اینها به ما تو و هم فاسقون، اینا کافرن مردن. فیض همون انحراف از طریق دیگه، فسقه یعنی انحراف از طریق. فیض اختصاصی به معصیت در حال اسلام ندارد، اون رو هم میگرد به فسق کبیر و اکبر، همون نفاق و کفر امثال ذالک است. خب پس در آیه 80 و در آیه 84 تعلیل مسئله این است که اینا کافر بودن به خدا، کافر بودن به رسول خدا صلی الله علیه و سلم، و با همین کفر مردن و ما تو به هم پاس. از این بیان که ذات اقدس اعلام پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود بر جنازه منافق نماز نخوند، معلوم شد کار رسمی پیغمبر این بود که بر جنازه مؤمنی نماز بخوندن. یک. و از این که فرمود بر قبر اینها طلب مغفرت نکن، اونجا اقامه نکن و نیست طلب مغفرت نکن، معلوم شد نسبت به سایر مؤمن این کار میکردن و روا بود. بنابراین اگه کسی از این وهابیه و مانند و نقلی بکنن که نسبت به قبر زیارت قبور و دعا برای اونها مشکل دارد، این که خب یه امر بیان القی است، مطابق با قرآن کریم نیست، بلکه صریحا مخالف قرآن کریم. منتهمون مسئله توسل هم زارزاره که اونها معنی توسل رو درست درک نکرده. خب این که فرمود ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا، درباره جنازه عبدالله ابن ابی چند تا نقل شد. یکی این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر اون جنازه نماز خونده تألیفا للقلوب، که باز مندگان اونها به اسلام گرایش داشته باشن رو بارند، یا مثلا فرزند صالحی داشت، که این البته بیش از حد نیست با ثابت بشود، از تاریخی با ثابت بشود که نشود. نقل دیگر است که وقتی حضرت اونجا حاضر شد، جبرئیل سلام الله علیه ردای حضرت را کشید و نگذاشت که حضرت نماز بخواند. این برابر همون اصل کلی است که وجود مبارک است امیر المؤمنین سلام الله علیه دارد. در نهج البلاغه آمده که ذات اقدس اله از دوران خردسالی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرشتگانی را اعزام کرد که برای تسدید او، تأیید او، تقویت او، توفیق او مرتب با او بودند. اون جریانی که ابن هشام در سیر نقل کند شاید به استناد همه این تأیید فرشته باشه که در نهج البلاغه از امیر آمده. اونی که ذات مقدس از امیر سلام الله علیه دارد که از همون دوران کتاب شیر خارجی و بازموندن شیر فرشتگان را ذات اقدس اله اعظام شد که یسددانهی. اونی که ابن هشام نقل میکند این است که چون مادر بزرگوار پیغمبر صلی الله علیه و سلم رحلت کرده بود، که پیغمبر وقتی بزرگ شد به مقام نبوت رسید، قبل از نبوت یا بعد از نبوت این آثار نسبت به آبای کرامش حفظ میکرد، چون دیگه همشون موحد بودن. نقل کردن که از ذات اقدس اله اجازه گرفته است، اذن میدهید که من کنار قبر مادرم بروم و طلب مغفرت بکنم؟ اجازه گرفت و رفت. این در باره کنار قبر مادر رفتن و اذن گرفتن. در دوران شیر خارجی که مادر رحلت کرده بود در اون حضرت دایه آوردن دیگر، و اون دایه از این راز بیخبر بود که چرا مثلا پستان راست رو به دهن حضرت میدهد حضرت میگیرد، ولی پستان چپ رو میدهد نمیگیرد، بالاخره یه پستان رو قبول میکند. ابن هشام نقل میکند که هرچی اون دایه اصرار میکرد که بالاخره این پستان را در کام حضرت بگذارد، حضرت قبول نمیکرد. بالاخره با همه اون زبان و خردسالی به دایش فهموند که من هم شیر دارم، بخشی از این شیر مال منه، بخشی از این شیر مال همشیر منه، تو هم یه بچه دیگه هم داری دیگه که بچه خودت باید برو شیر بدی، همه شیرها که مال من نیست. خب این نیست مگر به تأیید فرشته دیگر، وگرنه بچه همه این راز رمز بدونه، از غیب با خبر باشه، و از غیبم که با خبر بود عادلانه رفتار بکند، این بدون تصدیق فرشته که نخواهد بود. پس اونی که وجود بارک است دمی سلام الله علیه در نهج البلاغه آمده که لا یزال اون دوت فرشته برای تصدیق وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودن، ممکن است همون فرشته ها و مانندان در خدمت حضرت بودن تا آخرین لحظه. منتها حالا مأموریت ها فرق میکرد. در دوران خردسالی برخی از فرشته ها چون ما من الله له مقام معلوم، تا برسد به وجود مبارک جبرئیل سلام الله علیه یا اسرافیل یا میکائیل که عاملان عرش. اینجا روایت دوم و نقل دوم آن است که وجود مبارک جبرئیل سلام الله علیه ردای حضرت کشید، لباس حضرت کشید و نگذاشت نماز بخواند. از دم فهمی که نباید نماز بخواند. بخش سوم رو طایفه سوم روایت است که باید حضرت نخوند. این بخش سوم با بخش دوم قابل جمع است، اینطور نیست که اینا مخالف هم باشند. منتها حالا در بخش سوم آمده سر این که حضرت نخوند این بود که جبرئیل سلام الله علیه اشاره کرد، گفت اینجا جای خونده نماز است. یعنی این حکم اسلامی نباید جاری بشود. گرچه منافق تا زنده بود حکم مسلمان داشت و نکاح با او، خرید و فروش با او، معاشرت با او، حضور او در مساجد و نماز جماعت ها و امثال ذلک روا بود، اما بعضی که مرد حکم دیگری دارد. وجود مبارک پیغمبر نسبت به اون برابر روایت طایفه ثانیه و ثالثه نماز نخوندن. و اما این که بگویند به این که نماز خوندن و بخاری و اینها نقل کردن و از حضرت سوال کردن خب چرا شما برای منافق نماز خوندی؟ حضرت مثلا فرموده باشد که من مخیر بودم، چون خدا فرمود استغفر لهم اولاد استغفر لهم، من مخیر بودم و مختار بودم و یکی از دو پار انتخاب شدم. این با خود آیه همه انگیز اونجا تخییر نیست، این اعلام لغویت این کار است. بعد هم فرمود خدا هرگز نمیان برزر، یعنی تو این کار نکن. تو استغفار بکن یعنی چی؟ یعنی خدایا من از تو میخواهم کاری انجام بدی که گفتی من نمی کنم. خواهی همچه کار پیغمبر غینا نمی کنم. چون فلا یقفر الله لهم، اگر با نفی تأکید ذات اقدس الله فهمون من این کار رو نمی کنم. پس پیغمبر بگه این کار رو بکن یعنی چی؟ پس اگر روایتی دلالت کرد بر این که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود من چون مخیر بودم این کار رو کردم، این روایت مخالف قرآن است. وقتی مخالف قرآن بود دیگه اعتباری نداره، چون قرآن مخیر نکرده، اعلام به لغویت کرده. فرمود بکنی و نکنی خدا این حال نمی آمرزد، کار لغویه. وقتی فرمود خدا نمی آمرزد شما چی کار مخواه بکنید؟ بگه الله مغفله. بنابراین اون نقل تام نیست و حق هم یعنی مثل نماز نخونده. ولا تسل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره ابدا انهم کفروا بالله و رسوله و ماتوا وهم كافرون والحمد لله.